بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما برادران و خواهران عزیزم. خب با توجه به اتفاقی که رخ داد توی همین چند روز گذشته و ما تقریبا وسط لایوی داشتیم با دکتر قدیر عبیانه، تو همون لایو بود که ایران حمله رو شروع کرد و میتونید رجوع بفرمایید و یه بازبینی بکنید تو در واقع پیشبینی که صورت گرفت چه اتفاق خواهد افتن که این حمله ترکیبی و هیبریدی خواهد بود و غیره. خب حدس و گمانم همین بود و اینکه رژیم صهیونیستی هم بعید پاسخ به دلت، حالا میگم راجع به پاسخ رژیم صهیونیستی توضیحات دارم که اگه بده چه فضاییه و یک پاسخی از یک جنس دیگه من پیش بینی میکنم بدهد، منتها اینکه پاسخ جدی شود و پینگ پونگی افزایش پیدا بکند نخواهد بود. چند تا نکته دارم من خدمتتون عرض می‌کنم، خیلی نمی‌خوام طولانی بشه. اولا اینکه یک تجربه، من اینا از نظر اولویت ننوشتم اینا رو، نکاتو، یعنی به ذهنم رسیده یادداشت کردم خدمتتون عرض بکنم، حتما اولویت مهمتری هست، اما حالا اینطور بگم یه تجربه خیلی خوب نظامی بود برای ما. ببینید ما چیز جدیدی برای رژیم صهیونیستی آمریکا و غرب و ناتو رو نکردیم از نظر نظامی. اینا این موشکای ما قبلا تست شده بودن، پهباد شهدای ما رو میشناختن، میشای کوروز ما رو میشناختن، هیچ چیزی رو نکردیم از اون بخش‌های پنهان فناوری نظامی و قدرت نظامی، اما بخش‌های قابل توجهی از مدل پدافند رژیم صهیونیستی برای ما آشکار شد و لو رفت. و بدونید علاوه بر اینکه یک حمله خوب نظامی بود، که حمله واقعا در تاریخ جنگ‌های جهان بی سابقه بود، این حجم از حمله اینطوری موشکی و پهبادی به این شکل همراهی به ترکیبی اینا با هم دیگه، حس عجیبی هم داشت. یعنی همون شب که همه فهمون تا صبح همه بیدار بودن، واقعا انگار یه شبحیایی بود. خدمت شما عرض بشم، انگار با اصلا انگار مردم با این موشک‌ها پرواز کردن، مردم ایران و مردم منطقه محور مقاومت میرسید میگفتن الان تو عراق یوی میدی، شما تو توییتر و تو شبکه‌های اجتماعی این مردمی تو عراق اینا رو میدیدن شروع کردن پیام گذاشتن. و هوشمندانه بود، نکاتی که انتخاب شده بود خیلی هوشمندانه بود. ما یه پیام نظامی برای رژیم صهیونیستی داشتیم و پادگان زدیم، همونجوری در عین الاسد پادگان زدیم. شاید شما بگید آقا نه ما بعد مثلا مردم و این، نه این رویکرد نظام نیست، هرچند در مورد رژیم صهیونیستی بحث بر این که اونا مردم عادی ندارن، یعنی همه صهیونیستن و منتها این فهم سیاسی و رسانه‌ای خوبی پشت این ماجراست که بازخورد جهانی چیه. من دیدم مثلا یکی از این صهیونیست‌ها یه توییتی زده بود که یه عکس از یه ساحلی گذاشته بود، ساحل تلاوی بود فکر کنم، تلاوی بود یا حیفا بود، که قبل از حمله ایران بعد از حمله ایران، یعنی هیچ اتفاقی نیفتاد، یعنی ایرانی نتونستن کار کنن. بعد دیدم کلی از کاربرای خارجی اومدن نوشتن آخه ایرانی ها مدرسه نمیزنن، آخه ایرانی ها خونه عادی رو نمیزنن، آخه ایرانی ها مثل شما بیمارستان نمیزنن، ایرانی ها پادگان میزنن، که از اون پادگان طبعا تصاویر بیرون نمیاد. چرا؟ چون پادگان نظامی بسته است، کسی همین محدودیتی که ما توی پادگانهای نظامی خودمون داریم اونجا هم همینطوره دیگه. خب عین الاسد هم همین بود، یعنی یه بازدید رسانه‌ای از اونجا صورت گرفت، عکسای بیرون اومد، وگرنه چیزی بیرون نیومده. بعد بدونید تو چه شرایطی، توی شرایطی که اونها میدونستن آماده بودن ما خود حمله نظامی کنیم، خیلی ممکنه که آماده باشه. خب اصلا اصل غافلگیری وجود داره. یا ایران اعلام کرد شلیک شد، همه مردم آی از کرمانشاه شلیک شد، از شیراز شلیک شد، از اصفهان شلیک شد، از تبریز شلیک شد، اینکه از نقاط مختلف کشورم شلیک شد پیام داشت. یعنی انقدر این غیر متمرکزه، شهرهای موشکی ما و پایگاه موشکی ما، اصلا یه روزی فرض حمله نظامی شه کجا رو می‌خوای بزنی؟ بعضی میگفتن ایران همیشه از کرمانشاه و از غرب میزنه که میخواد بگه مثلا به اسرائیل نزدیکه، نه از شیراز هدف قرار، از اصفهان، از مرکز ایران هدف قرار دادن. یعنی که فکر نکنید نقاط غربی ما که مثلا دم دست شماست این اتفاق میفته، نه خیر، دم دست یعنی نزدیک به شما، هر راه دورتر هم هست. و در حالی که 5 تا کشور پدافند کردن، 5 تا کشور پدافند کردن، آمریکا، انگلیس، خدمت شما عرض کنم فرانسه، اردن و رژیم صهیونیستی، با این وجود شما دیدید موشک ها حد اهداف نظامی 100% محقق شد. ببینید تقریبا من فکر کنم اونطور که بین برآورد این بود که مثلا از اینکه مثلا بین 40-60 برای پدافند سهم قائل بشه، به پیش بینی کامل درست در اومد. خب شما دیدید که اینا چقدر دروغ گفتن، رو بحث رسانه‌ایش به شما میگم، اینا اگه ببازنم تو رسانه میبرن. خب و باید دقت کرد، حالا اونو میگم. مسئله بعدی که خیلی برای اینا مهمتره، نابود شدن بازارهای اسلحه ایناست. ما بعد از ماجرای روسیه کلی مشتری برای پهپادام پیدا شده بود، خب همین پهپادهای شاهد که مدلی هم که حالا در این حمله استفاده شد پیشرفته تر بود، موتور جت بود در واقع، سرعتش خب بیشتره. و زمانی که ما آرکیو رو زدیم، هندی ها سفارش داده بودن بخرن. بعد از حمله که پدافند ما آرکیو رو زد، اینا دیگه نخریدن هندی ها. حالا اینجا یعنی از همین فردا کلی مشتری برای در واقع موشک های ایرانی و تسلیحات ایرانی پیدا خواهد شد. و مسئله دیگه کلی از تسلیحاتی که اینا فروختن به این کشورهای عربی، خب اینا اصلا ناکارآمدیش اثبات شد. شما میخواید در مقابل چی از اینا حفاظت بکنی؟ فیلماش از خود اینا از آن کردن، از اون طرف دارن تصاویرشو نشون میدن، نمایش سازمان ملل داره گریزاری رام میندازه تصاویرشو نشون میده. بالاخره ما بگیم ما زدیم یا نزدیم، خب از یه طرف میخوان ابهتشون نشکنه، بالاخره ویژگی مستکبر همینه، ابهتش نشکنه، حرفشون مثلا زمین نمونه، خراب نشن. اینا مگه نمیگفتن اگر ایران فرکنه قطع به یقین پاسخ میدیم، علم میکنیم برمیم؟ آقا چی شد؟ اینا همش میخواستن ما بترسیم که حمله اولیمون انقدر در واقع محکم نشه. و کسی هم فکر نمیکنه، من خودم فکر نمیکنم انقدر گسترده عمل کنیم. و بدونید مراحلی دیده شده و دیده شده بود که اگر اونا پاسخ بدن مرحله دوم، و حتی ورود زمینی هم جزء مراحل ما بوده. اونا اینا میدونستن، یعنی اونا خب بالاخره مرزهاشون رو پایش میکنن. از تجمع نیروهای نظامی ایران در مرزهای جولان، نیروهای جبهه مقاومت ببخشید، در مرزهای جولان آگاه بودن، خبر داشتن که ماجرا چیه و میدونن این زد و خورد پینگ پونگی رفت و آمد قطع به یقین به ضررشونه. هم ترسیدن، یه شکست به معنی یعنی واقعی کلمه برای صهیونیست‌ها و جبهه غربی بود، یک اتفاق، یعنی واقعا یوم اللهه. من اینجوری به شما بگم، و ای کاش مردم ما همه اونقدر اون سواد نظامی رو می‌داشتن تا بدونن که چه اتفاق بزرگی رقم خورده. اینو من حالا تو بخش رسانه‌ای بیشتر توضیح میدم. کلی از کشورهای دیگه هم سابقه کار دستشون اومده، کشورهای عربی هم سابقه کار دستشون اومده، همپیمانان آمریکا هم سابقه کار دستشون اومده، اماراتی ها به صورت بسیار ویژه و آذربایجانی ها در شمال ما جمهوری آذربایجان، اینا حساب کار دستشون اومده اساسا. و یه نکته بهتون بگم، این حمله باعث شد خبر مهم همون روز خیلی دیده نشه، و اون هم این کشتی اسرائیلی بود که متعلق به صهیونیستی بود و ما در قصد رفتن به فاصله گرفت از بندر فجیره و ما در واقع گرفتیمش، خدمت شما عرض بکنم. این و اعلام این که از این به بعد، یعنی همون روز هم تو همون برنامه لا گفتم فردا صبح هیچ کشتی که رژیم صهیونیستی منتفع بکنه اینجا ممنوعه براش دیگه، حق عبور نداره. و محاصره دریایی رژیم صهیونیستی از جنوب تکمیل شد کامل، چون اینا اون بخشی که باب المندب دیگه نمیتونستن به خاطر کنشگری حوثی ها کشتشون رو عبور بدن، حالا اومدن از تو خلیج فارس جبران کردن، اومدن رو کوریدور عرب مد، یعنی از هند شروع میشه، از بندر بمبئی میاد تو امارات، میره عربستان، حالا تو امارات از تو خلیج فارس و دریای عمان، دریای عمان وارد خلیج فارس میشه، حالا یا تو امارات پهلو میگیری یا تو بحرین یا در عربستان. محضر شما عرض بکنم که و از اونجا زمینی از طریق عربستان میرفت اردن، از اردن هم در اختیار رژیم صهیونیستی قرار میگرفت و برعکس. خب از این به بعد یعنی یک اصلا بندر ایلات اینا که کامل از کار افتاده و این بخش هم اینا دیگه الان از دست دادن، فقط مونده شمال، یعنی باید یه فکر بال ترکیه کرد، دریای مدیترانه فقط برای اینا مونده. خب و الان کشور همه در واقع اینا ارتباطاتی با شرق جهان دارن، عملا بسته شده محسوب میشه و این کشتی ها باید برن قاره آفریقا رو دماغه امیدونی که دور بزنن بیان و نزدیک ساحل هم نباشن، چون الان یمن تا 2000 کیلومتر هم داره میزنه، یعنی این نیستش طرف مثلا بیاد از باب المندب رد شه. حتی تو شمال اقیانوس هنده، حتی نگیم شمال اقیانوس، حتی پایین تر مواردی بوده که مورد هدف قرار داده. این خیلی خبر مهمیه، یعنی من به شما بگم اون کشتیه شاید بگم اهمیتش و اتفاقی در بلند مدت رقم خواهد زد، ای بسا در همین حد بود و حتی یه جای بیشتر. خب توان رسانه اینها بالاست، مرحله به مرحله. اول میگفتن اینا ارزه ندارن بزنن، کلی اینا سایبریاشون واده 8200 اسرائیل، کلی از اینا که توییت میزنن، شما دقت بفرمایید اتفاق جالبی افتاده بود، اون تایم حمله هیچ خبری از اینا نبود. تو فضای شبکه‌های اجتماعی هیچ خبری نبود، یه توییت نمیزدن. گذشت ضربه‌ای که خوردن از چند ساعت بعد شروع شد، یعنی اصلا اینا خودشون تو پناهگاه‌ها بودن. اینو ببینید، یه نفر فارسی اومد توییت کرد یه مطلبی گذاشت، الزاماً نه ایرانیه، من نمیگم ایرانی مخالف نداریم، ما کلی برانداز داریم چرا برای اینا کار میکنن، توی گروه اینا تو جبهه اینا در واقع باید اینا رو فهرست بندی کنیم. اما واقعیتش اینه که
این حملات یه نفر به ملیت خودش بکنه طبیعی نیست. اصلا ملیت وجود ندارم چنین چیزی به این شکل، خیلی نادره. و اینا همین صهیونیستان، واحد اطلاعاتی دارن، میشینه فارسی بلده، درسشو خونده، فیلماش هم هست، سرچ بفرمایید فراوون شما میبینید. بار هم شده همین بچهای فعال توزیع رسانه مچ اینا رو گرفتن. خب اینا فعال شد. اول که میگفتن عرضه ندارید بزنید، آو دیدید ما زدیم فلان بود. مرحله دوم یه بحثی سعی می‌داشتن تو بحث به عنوان جنگ میان جنگ‌ها، یعنی وسط درگیری‌ها اسرائیل میمد غیر مستقیم میزد، یه کاری میکرد که من مستقیم با ایران درگیر نشدم. بزرگترین حماقت و خریتی که کرد این بود که در زدن کنسولگری ایران جنگ مستقیم انجام داد، نبرد مستقیم انجام داد و این توازن رو خودش خراب کرد و توازن بالاتر از دستش بسته شد. از این به بعد دیگه ایران، رژیم صهیونیستی در مقابل ایران اینو میدونه که اگر بزنه خورده و مستقیم از داخل ایران خورده. اگر هم عنایت داشته باشید ایران میتونست از توی عراق بزنه، از توی لبنان بزنه، از توی یمن بزنه، خیلی جای دیگه میتونست این کار انجام. عمدن از داخل ایران زد که شما فکر نکنید مثلا تو باکی دارم، مستقیم از داخل به داخل رژیم صهیونیستی فلسطین اشغالی. و اینا الان بازی رسن، نه اصلا چیزی نشده. سر موضوع عین الاسد یادتون رفته، اول گفتن 10-11 نفر ضربه ملایم مغزی شدن. خب این ضربه ملایم مغزی برای چی میگن؟ اگر طرف خانواده داره، خب بعدن اگه چیزی بگم یه نوعی از دروغه که بتونم بعدن خدمت شما عرض کنم بستش بدم، میگه نه ما هم گفتیم آسیبه مثلا فرام. اون موج انفجاری که اونا رو گرفتن، بعضی از این سربازاشون مصاحبه کردن میگه اصلا جهنم شده بود اونجا برام. بعد این عدد 11 رفت بالای 100 خورده. اینجا هم همینه، اینا ضربات سنگینی خوردن. خدمت شما عرض کنم پایگاهی که هدف قرار گرفته، یک از پایگاه در جولان هدف قرار گرفتیم، پایگاه جاسوسیه، باید کاربر دائم پشت دستگاه باشه. خب موج انفجار این موشک خدمت شما عرض بکنم 500 کیلو سر جنگی اومده خورده اونجا، برای چاله نشون دادن احمقا با کلنگ برسن چیز چکندن. اینقدر مخاطب و احمق فرض میکنن، خدمت شما عرض بکنم خاکا هم انگار موشکه مثلا بیل برداشته خودش رفته فقط یه گوشه ریخته اینجا نپاشیده این طرف اون طرف، یا یه تیکه آسفالت نشون داده بودن اونجا تحتش اثر یه راکته اون و راکته که فلسطینی ها زدن یا اثر اونجوری گذاشته، عکس آماده داشتن مثلا پخش کردن. اما به هر کسی که ذره فهم نظامی داره بگه آیه سر جنگ 500 کیلویی بخوره زمین چه گودالی درست میکنه. خب ما پایگاه نظامی رو زدیم، فیلماش هم هست، از آسمون داره فرود میاد. انقدر اینا دروغ میگن آقا 1% زده. خب آقا 1% که 300 تا خودش اینا اذعان کردن، اسرائیل به فارسی میشه آقا 300 تا اینا هم موشک زد ایران، 300 تا 1% میشه 3 تا، فقط تو یه فیلم 7 تا داره یه جا فرود میاد. ما داریم میبینیم که اینا نمیزنن. خب اینی که مشخصه، یا اینا مردم باید بدونن بخش جدا شونده موشک که میفته رو میاره نشون میدن. سر ماجرا اینو لسادم این کار من عراق رفتم، واقعا تاسف خوردم. عراقی شیعه میگفتن ایران نزد که، اینا همشو افتاد توه چیز. میگفتیم کی بهتون گفته؟ گفتن رسانه‌های اینجا گفتن. عجب. گفتیم با اون بخش جدا شونده موشکه، موشک رو سوختش تموم میشه، بخش منبع سوخت مثلا یا هر چیز دیگه جدا میشه، موشک سبکتر میشه، مرحله دوم میشه. مثلا هر کسی ذره سر در بیاره میبینه، متوجه میشه. حتی سرم در نیاری سرچ ساده بکنه باور کنید میتونه مقالاتی پیدا کنه، مطالبی پیدا کنه راجع به اینا. اینا به خاطر اینه چون جرأت پاسخ نداره. اگر بپذیره ضربه سنگینی خورده، خب اگر بپذیره ضربه سنگینی خورده میاد چیکار میکنه؟ میاد از قضا یهودی استاد این کارن، میاد کلی مظلوم نمایی میکنه، زب در دهنشون ده. سر ماجره 7 اکتبر چون بناش بر پاسخ بود، میخواست بیاد غزه رو بگیره، چیا گفت؟ گفت اینا رفتن تجاوز کردن. چه دروغایی گفت؟ آی آدم کشتن، آدم سوزوندن، عکسای نشون میداد. بعدها چی لو رفت؟ نشون داد که هواپیماهای خود اسرائیلی ماشینا رو زده بودن، یعنی اومده بودن آمار کشته ها رو بیشتر نشون بدن که یه اجماع جهانی شکل بگیره، بگن اینا مظلوم باشن بتونه حمله کنه. اینا اگه قدرت پاسخ داشتن، عرضه پاسخ داشتن، به قول جیگر پاسخ میداشتن، از قضا میومدن داد و بیداد میکردن. اون به جای که عکس قدس نشون بده که موشکا داره از بالا سرش پرواز میکنه میره به پهپادا، میومد عکس کشته ها رو نشون میداد. ها میومد این کار انجام میده. اینا فقط بازیشون اینه که نه ایران نزد، باز دوره بیابون زد، باز نمیدونم فلان کرد. یه بخشی از این حرفایی هم که زده میشه توسط سری از این بچه‌های مثلا ظاهرا خودی، بخشی از اینا که اصلش اصلا اونوریه، یه اکانت عکس حاج قاسم گذاشته، عکس نمیدونم رهبر انقلاب گذاشته، شما فکر می‌کنید نظام خودیه. اینا میان یک سال به نفع شما توییت میزنن، خب مثلا ناشناس سید نمیدونم چی حاج نمیدونم فلان، اینا مردن بیان، حالا نمیگه هر اکانت ناشناسی الزام فر، مردن بیان اعلام کنن ما من رایفی پور مشخص اکانتم چیه، آقای ایکس ایگرگ زد مشخص، حرفمون هم میزنیم، نه کسی گرفتن نه کسی خوردن نه بردن، حرفمون هم دفاع میکنیم. اینا فاز انقلابی. بعد یهو میینه یک جاهای یهوی ماجرا رو تغییر میدن، به نفع اونا کار میکنن. یک چیزی از کاری که انجام میدن اینه، بخش دیگه از بدنه واقعا بچهای انقلابی که سواد رسانه‌ای ندارن تو بازی اینا میافتن. آقا چی شد؟ چی شد انتقام؟ چی شد فلان شد؟ تمسخ اونا از ما آدم کشت. ما باید آدم بکشیم. ما نمیدونم فلان. بله ما میکشیم اون تو. اونا میان نشون بدن؟ می دیوونن بیان جنازه رو نشون بدن. آمریکایی‌ها نشون دادن. چرا عدد کور بودید روز اول نفهمید چند نفر ضربه ملایم مغزی شدن؟ 11 تا چرا یهو رفت شد 100 خورده‌ای؟ آرام آرام بعضی از اینا رو تو آمار خودکشی رد میکنن. مستحضرید؟ میگن آقا اینا خودکشی کردن. تو آمار خودکشی اینا رد با حفاظت الات دارن دیگه. بعد شما برای چی؟ برای اینکه دعوت بپذیرن که اینا ضربه خوردن. یه ضربه بخورن که نابود میشن. کاری که حضرت موسی حضرت هارون کردن همین بود. وقتی عصر انداختن این به حدی ترسید فرعون که شکست. ببخشید این از جهان نقل اومده میگه روی تختی که نشسته بود به خودش ادرار کرد. تو شب پیچید. ابهتش شکست. کسی که تا دیروز میگه انا ربکم الاعلا، حالا طرف زده تو گوشش نمیتونه کاری بکنه. اینا همینن. تو حوزه رسانه‌ای حالا میگم باید چی کار کنیم. من پایین یه راهکاری دارم، حتما 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 برادر عزیزم خواهر گرامی من حتما اینو گوش کن و حتما انجام بدیم. خب مسئله دیگه این که این اتفاق بسیار بسیار بزرگی بوده. اولا یک فرصت عالی برای افشای نفاق برخی ها. ببین من چقدر راجع به ملک عبدالله اردنی هشدار میدادم. ببین این تمام قد آمد وسط و میگم تو شبکه‌های اجتماعی با عنوان سگ اسرائیل لقب گرفته. کلب اسرائیل الان داره همه توییت میزنن با این عنوان. خب بعد این فرصت فوق‌العاده نبود. دو اجماع خیلی جالب بود. مثلا چون شورای امنیت اینا حتی به بیانیه نرسیدن. شما برید مثلا موزگیری روسا رو ببینید، موزگیری چینی ها رو ببینید. حالا اینکه مثلا یه کشوری مثل کره اینا حرف بزنن اون که طبیعیه، اینا نوچهای امریکان. خب بعد کیفکشای امریکان به قولی. اما یک کشوری اینا سعی میکردن ببین روس ها جریان لابی یهود در روسیه خیلی قدرتمنده، خیلی مثلا در حد معاون رئیس جمهور در حد فلان اینا آدم دارن، به این سادگی روسا نمیتونن در مقابل. اما ببینید چه اتفاقی افتاده که اینا موزگیری میکنن یا نه خیر آقا شما نمیتونید غلط کرده به کنسولگری حمله کرده. این زوال اسرائیل و شکستن اسرائیل به معنی واقعی کلمه حس میشه. یعنی اسرائیل تمامه، اسرائیل نخواهد ماند، بدیهیه. اینو به عنوان یک تحلیل سیاسی دارم خدمت شما عرض میکنم. تمام کارش. کسی جرأت داشته به صهیونیستا حرف بزنه تو این دنیا؟ کسی جرأت داشته صهیونیستا رو نقد کنه؟ آقا موشک شما خوابوندی تو مملکت اینا، کی تا حالا این کارو کرده بوده؟ کی جرأت کردیم؟ شما الان کشوری که روس ها جرأت این کارو ندارن، چینی ها جرأت این کارو ندارن، خود سوریه ها رو نگاه کنید، هر روز این اسرائیل بلند میشه و هواپیما میاد این طرفو بزنه اون طرفو بزنه، یک بار پاسخ نمیده. اینکه شما یه کشوری که اتمی موشک بخوابونید اینجوری حمله گسترده بکنید که مثل سگ فرار کرده بودن رفتن تو لونه هاشون، این فضا رو شما ببینید. من مردم ها تو بازار فلانم، بعد اسرائیل بودن پاسخ میدن، اما روزی که افتاد پاسخ میدم هم انگار رنگا به زندگیشون دارم میکنن. حسه من عرض کردم چند بار میگم این حس سایه مرگ و خبر مرگ و یاد مرگ از خود مرگ برای صهیونیست‌ها سخت‌تره، نابود میکنه اینا. پس اینو فراموش نکنید، صهیونیست‌ها رو زدن از حد اینجوری بگم که آمریکا رو زدن کار سخت‌تریه. این خیلی مهمه. مسئله دیگه یک خیلی برای من مهمه، بحث مهاجرت معکوسه. این اتفاق و از 7 اکتبر بعد مهاجرت معکوس قویاً شک گرفته، در حال انجامه. الان فوتبال بنگوریان عکساش اومد بیرون دیگه، همه پروازهای خروجی شلوغ وحشتناک، اینا در میرن، اینا جون دوستن. برای اینکه این اتفاق نیفته قطعاً بیرون، یعنی اصلا یک مدل، این من یه بار عرض کردم سخنه سالها پیش، یک روشه هر موقع رژیم صهیونیستی درگیر بشه در داخل با اعرابا فلسطین و هر جا داخل ناامن بشه، داخل فلسطین اشغالی که منجر میشه که یهودی‌ها فرار کنن برن بیرون، بیرون به علیه یهودی خود اینا موساد عملیات انجام میده که به اینا بگه ببین لاقل داخل اسرائیل امن‌تره، شما دیدید داعشی که ما دیدیم چقدر سریع به نفع اسرائیل همیشه عمل کرده، اومد اعلام کرد از این به بعد من مراکز تجمع مسیحی‌ها و یهودی‌ها رو هدف قرار خواهم داد. استرالیا هم بازیاشون رو دیدی شروع کردن، این قصه رو شروع کردن در استرالیا. برای چیه؟ چرا مسیحی‌ها رو گذاشتن خوش؟ چون در ماجرای 7 اکتبر و این طوفان الاقصا جامعه جهانی مسیحیت به شدت به مسلمان‌ها همزادپنداری کرد و خودش نزدیک به مسلمانان دید و از یهودی ها دور. حالا باید بیاین با مسیحی ها یه جا قرار بگیریم و حتما این کارو خواهم کرد. یه سری از مسلمان ها، خب حالا میگم راهکارش که ما باید چیکار کنیم، وظیفه‌مون اون دونه باید جواب بدیم و این کارو نکنیم. به نظرم با مسیحی ها ما قربانی خشونت مسلمانایم. احتمالاً هم بعید ندونیم مثلا حتی اون داعشی که این کارو انجام بده مثلا بیاد تشویق مثلا فلسطینی تباره، نمیدونم، از این کارا هم مثلا ممکن انجام بده. این مهاجرت معکوس و آیا انتقام میگیره رژیم صهیونیستی یا نه؟ اگر انتقام بگیره بسیار ضعیف، در نهایت مثلا یه جایی کاملا از صد مدل با ما خبر بدن که اینجا رو خالی می‌خوایم بکنن، یه جور بفهمونن ما می‌خوایم اینجا رو بزنیم از طریق کشورهای واسطی مثلا بگن، یا من برداشتم که این جور دیگه انتقام میگیره که برخوردش نظامی نباشه. یعنی چی؟ یعنی از دسترسی‌هایی که اون داره، کارت‌هایی که اون داره، مثلا اقتصادی، مثلا شلوغی‌های در داخل کشور راه بندازه، مستحضرید، ممکن از این کار کنه. اما این نیست که تلق، اما یه جوری به مثلا به ما بفهمونه که این عوض اون بوده، یا به جامعه جهانی بگه ببین رژیم اگه اینجا چیزی جای دیگه تونست مثلا جبران بکنه. اما خب ما نکته بسیار مهمی که میخوام عرض بکنم دو بخش باقی مونده است. من عرض کردم بخش عرضم کوتاه که دوستان گفتن که این قابل انتشار هم باشه، من سریع دارم صحبت میکنم، بر همین یعنی کوتاه بشه که بشه پخشش کرد. خیلی یک فرصت جهانی برای رهبری ایران برای مستضعفین جهان فراهم شد. شما دیدید که چطور از در اقصا نقاط دنیا نسبت به این حمله ایران دل یه دیر خونک کرد. عکس رهبرمون وایرال شده بود، غربی رو بی دین عکس میذاشت، میگفت آقا آی استن ویتر من با ایران وای میستم، من پای ایرانم، من همراه ایرانم، نمیدونم، و اسرائیل حمله میکرد و همی گفتن آقا یه نفر بید. چند نفر دیدی توییت زدن که آقا ما شیعه شدیم، آقا من مذهبم سنیه، نگاه سیاسیم از نظر فقهی سنیه، از نظر سیاسی شیعم. من ببین چند نفر شما دیدی، چقدر این عجیب بود. رژیم صهیونیستی من معتقدم یهودیان در شکل دهی و شکل گیری رژیم صهیونیستی اشتباه کردن. ببین چرا؟ چون اگه ما به مردم گفتیم مردم میدونی صهیونیست چقدر بچه تا الان کشتن، گفتن کجا ما تو با سخت جنین، این که بچه کشتن نیست. اینا وقتی اومدن یه جا چگال شدن، جمع شدن تو چشم اومدن، چون مجبور بودن از جون خودشون پایه بذارن، مجبور بودن امنیت فیزیکی رو لحاظ بکنن، تو چشم اومدن 30,000 نفر آدم کشته، خب همه دنیا دیدن، هزاران کودک کشته، همه دنیا دیدن، چند هزار کودک رو سلاخی کردیدن، بیمارستان عمدی زده دیدن. الان میتونی بگی صهیونیسم یعنی این؟ یه نمونه عالی برای اینکه بگیم تفکر صهیونیست چیه تو دنیا، میگه این همینان. اما نمیتونی بگی که این داره با صنعت پرن میلیون ها نفر رو نابود میکنه در دنیا، این نمیتونی ببینی. نمیتونی بگی آقا با سخت جنین داره نابود میکنه، با جوانایی که داره گمراه میکنه نابود، خانواده‌ای که داره میپاشه نابود میکنه، با دراگ مواد مخدر چه میتونی اینا رو داره نابود میکنه، اینو نمیبینی کسی. رژیم صهیونیستی شکل گیریش خریت محسو داره اینا. اگر اینا نبودن شما چطور می‌خواستی بگی آقا صهیونیستا که مثلا تو نروژ نشستن، تو شمال اروپا نشستن، تو اسکاندیناوی نشستن، تو نیویورکن دارن نمیدونم آره با بانک نظام جهانی بانکی دارن مردم دنیا رو فقیر می‌کنن، پس چش نمیدونه. اما وقتی بچه رو می‌کشه، وقتی آب می‌بنده، وقتی نون می‌بنده، غذا نمی‌خواد نمی‌ذاره برسونه، این تو چشمتونه. 9/10 عقبه اسرائیل تو غربه، صهیونیسم جهانی اونجاست. ما اونجا رو باید هدف قرار بدیم. چطور؟ فرهنگی، اجتماعی، کاری که ما الان باید انجام بدیم به واسطه همین شبکه‌های اجتماعی. این بخش آخر است. ببینید چند وقت پیش بعد از ماجرای 7 اکتبر و طوفان الاقصا، نامه بن لادن در بین جوانای غربی وایرال شد، منتشر شد. من افسوس می‌خوردم. یعنی آدم آتیش گرفته بودن که بهمن 1393 رهبر ما نامه می‌نویسه به جوانای اروپایی و غربی، آمریکایی. آذر 94 هم یه نامه می نویسه. Letter for you، نامه برای تو. آقا انگار نه انگار. من دوستان یه لطفی کنن این آمارشو نشون بدن. شما میزنی لتر فور یو ببینید چقدر سرچ شده تو گوگل، نگاه کنید فقط یه شوک تمام، میبینید تمام، ببین این از 2004-5 گوگلو داره تا ادامه هیچی. حالا این که وظیفه کجا بوده موفق شده من نمیخوام وارد اون بحثا باشم، چون الان فردا فکر میکنم مثلا ما چون یه قصدی میخوام درخواستی ازتون دارم یه کاری بعد انجام بدم، فکر میکنم مثلا برو کم کنی اوناست بلش میکنی که مصوبینش کیا بودن و گزارش بردن دادن ندادن چی کار کردن اینا بماند، کاری نداریم. کاری که ما الان باید بکنیم همینه، بهترین فرصته که این دو تا نامه ایشون امروز به گوش بچهای الان مردم تشنن، الان اسم رهبرمون و ایران داره میچرخه، میگه ایران بود این کار انجام داد، این کیه، این آدم حرفش چیه، الان وقتش ما بیایم اینو کار کنیم. آقا باید یه طوفان توییتری را بندازیم بریم زیر توییتای این افراد معروف شاخص بگیم آقا بیا اینو بخون، این دو صفحه نامه است، به زبان‌های مختلفم ترجمه شده، من میگم بچه‌ها همه رو اینا قرار بدن در کانال‌های مساف و اینا تو شبکه‌های اجتماعیمون قرار بدن، بردارید غیرتی ها فردا میگه من برام زمان کار می‌کنم الان میبرم نامه بهش کار کنم، یه کلیک چارت کلیک می‌خوای بکنی همه چیش اومده است، قرار نامه تو ترجمه کنی زحمت شو بکش. یک کتابم در مورد معرفی تشیع، خب مجموعه خودم کار کرده، اونم من میگم حتی هنوز صحبت کردیم با بحث انتشاراتش گفتیم ولش کن اصلا ما به فرض نمی‌خوایم اصلا، اینم انگلیسی اصلا کتاب نوشته شده، اصلا از ابتدا هم همینطور برای مخاطب غربی نوشته شده، خب ما رو ترجمه فارسیش اما بعداً قرار تو ایران چاپ بشه. خدمت شما عرض بشم که برای معرفی اینم میذاریم که آقای نفر گفت آقا این کسی که دستور این حمله رو داد و پوز اسرائیل و خالمانون کیه، بگید این آدمه بیاد نامه هاشو بخونید. خب خب شما شیعیان چه فرقی دارید بگیم بسم الله به این کتاب بخون، بهترین فرصته. اینا هرگز از دست آقا با هر گروه و هر جریان سیاسی و اینا همه رو بذار که من برای همین هست که من کسی اسم میبرم، چون از قضا من اسم بردم شما میدیدی که عجب چه کسایی هن که الکی حرف رهبرمون هم میدید گذاشتن زمین جای دیگه الکی برم بنر بزنن و فلان و این بحثا نفر اولن، خب اما اینجا اسم نبردم برای همین. بیایید بسم الله غیرتی پایین کار وایستیم اینو به گوش مردم دنیا واقعا برسونیم. خب هر کس از دستش برمیاد آقا بیا بخون، بخشی از این نامه رو بذاریم، بخشی از نامه، بخشی اصلا تو نامه دوم ایشون اشاره صریح به این که آقا این رسانه‌های شما رو دارن فریب میدن، بی واسطه بیا برو قرآن بخون. چند نفر تو ماجرای همین طوفان الاقصا شما دیدی از غربی که آقا مش باعث شد من برم قرآن بخونم؟ مظلومیت این بچه ها رو اگه میخواد دفاع بکنید امروز اینه، این میخواست ببینید این مسلمونه چی داره که اینقدر مقاومت میکنه، رفت کتاب دینیشون رو خوندید عجب کتابیه، شیفته قرآن شده طرف. الان این فرصت برای ما فراهم انجام ندیم و دونه جواب خدا رو چی میخوایم بدیم؟ میخوایم زیر کولرگازی با قولی نشسته بودی تو خونه لم داده بودی یه گوشی دستت بود ها چای تو میخوردی قهوه تو میخوردی هرچی دوست داشتی داشتی خوش میگذاری لم داده بودی دراز کشته بودی چهار تا توییت هم زدی چهار تا مطلب انتشار دادی بیا تو جای مختلف شبکه‌های اجتماعی مختلف تیک تاک الان خیلی دست اونا نیست، توییتر محضر شما عرض بکنم، اینستاگرام، هر جایی که میتونید خب محکم وایسید ان شاء الله ببینیم چه میکنید دیگه. و فراموش هم نکنیم دیگه این فرصت طلایی رو از دست ندید، اینا باید بفهمن 45 سال دشمنی ما با اسرائیل دلیلش چیه، چرا ما به نیابت از مردم مظلوم جهان وایستادیم. من دیدم یکی از اینا توییت زده بود که بابا ایران برای هیومانیتی برای انسانیت داره می جنگه، ایران می فهم با اسرائیل سرشاخ شدن، کشور اروپاییش جرأت ندارن علیه یه صهیونیست حرف بزنن، رئیس جمهورای اینا میان اسقاهی میکنن، کشور اتمی، بعد ایران اینجوری حمله کنه به کشور اتمی مثل رژیم صهیونیستی، این ارزه میخواد، این جیگر میخواد، این حریت میخواد، اینا باید بفهمن چه فرقی وجود داره، اینا باید بفهمن بین شیعه و غیر شیعه چه فرقی هست، چرا دارن، چرا اردن وایستاده داره دفاع میکنه از اسرائیل اما یمن داره میزنه، چرا لبنان داره میزنه، عراق داره میزنه، ایران داره میزنه اما بقیه این کشور امارات میره با اینا میبنده، عربستان کثیف میره با اینا میبنده، برای چی؟ مردم بفهمن آل علی ابن ابی طالب چه فرقی داره، بفهمن شما فریادهای دیدید توی فلسطین فریادهای لبیک یا حسین میشنیدید، ای شکننده در خیبر وقتی موشکا رو میدیدن، اینا یعنی چی؟ یعنی اینا فهمیدن آقا اون اسلام واقعی که از مظلوم دفاع میکنه اینه، اون خانش اهل بیت از اسلام است. از این فرصت رو هرگز نباید دست بدیم، دوباره تکرار نمیشه، الان گوش ها شنواست، الان فرصت فراهمه. این از من میگه همین یعنی حتما یه تایمی اعلام میشه برای شروع این عملیات رسانه‌ای، خب عقب نندازید. هر اتفاق دیگه هم افتاد، بالاخره ممکنه موج رسانه‌ای خبری درست بشه که مثلا اینو فیل کنه ببره. اینو بی خیال نشین. یک دو روز کامل وایسین پای کار، اینو قشنگ برسونیم و بازخورد بگیریم ان شاء الله. ببخشید سرتون درد آوردم، امیدوارم به زودی زود نابودی این رژیم صهیونیستی رو ما به چشم ببینیم و این جنگ تمام بشه که این بچه‌های فلسطینی از زیر این فشار اینا بیان بیرون. بدونید ما با عربستان که این روابط آغاز کردیم میتونستیم بمونیم، با یمن ضربه بزنیم، فلان امتیازهای بیشتری هم بگیریم، اما یک از دلایلی که ایران خیلی سر این کار انجام داد تحریم‌های سنگینی بود که روی یمنی ها بود. خب به همون دلیل اخلاق به خرج دادیم، خدا کمکمون کنه. اینطوری دیگه به خاطر خدا شما پا پیش بذار، خودم به تو کمکایی میکنه که به عقل جنم نمیرسه. خب انشالله ما هر چه زودتر این رژیم منحوس و به دستای خود ما انشالله به اذن الله نابود بشه و به چشم خودمون ببینیم و انشالله این نابودی مقدمات ظهور حضرت ولی عصد جلال الله تعالی فرجه و شریف باشه. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.